آرزو و شوم، نویسنده سیمین دانشور، خانش سودابه کامران، قسمت 22. گوشش به صدای سید محمد تیز شد که می گفت: چه بگویم که ناگفتنش بهتر است؟ جواب به سوال کی می داد؟ زری چشمهایش را باز کرد. سید کنار آستانه در حوضخانه دو زانو نشسته بود و داشت سیگار می پیچید. عمه پایین پای زری روی تخت نشسته بود. خانکاکا و خسرو هم بودند. سید کاغذ نازک سیگار را با لب تر کرد و کبریت کشید و گفت: چه عرض کنم والا؟ هیچ کس نفهمید. دهاتی ها که جانشان بود و جان ارباب. نمی دانم. شاید ژاندارم‌ها، شاید کسان دیگر. اینکه عموی کلو هلک هلک از کوار بیاید و ارباب را با تفنگ بزند و به تعجیل برگردد حرف مفت است، لوس کردن قضیه است و حتی توهین است. هر کس که دستن در کار بوده این چورا انداخته. سوار که شدم بروم پایین دشت، کلو آمد جلوام را گرفت و گفت: ارباب را من زدم. گفتم: با چه زدی؟ گفت: با تیر و کمانم. بعد شنیدم گفته بود با تفنگ. بعد گفته بود عمویم زده. میدانم یادش دادن. بعد چه گول میزنن؟ هرچه تحقیق کردیم اثری از آثار عموی کلو در ده پیدا نکردیم. چطور ممکن است آمده باشد و هیچ کس او را ندیده باشد؟ بله، عموی کلو یک تفنگ شکاری داشت. خود آقا بعد از مرگ برادرش برایش خریده بود. صبح زود با اسب رفتیم سراغ انبارها. آقا با دست خودش مهر و موم انبارها را شکست و بنشن و خرما و آرد میان دهاتی ها تقسیم کرد. سر به سرشان میگذاشت و شوخی میکرد. به زنها میگفت: اگر فروختید و علنگوی طلا خریدید یا به فکر زیارت افتادید، دیگر نه من نه شما. به مردها میگفت: جرأت دارید جنسهایتان را به پول نزدیک کنید و با پولش رخت خواب تازه و زن تازه. نگذارید کلاهمان توی هم برود. همه خوشحال بودن. آقا از همه اشان خوشحال تر. پیش از ظهر آمدیم اتاق بالا توی قلعه. آقا روی تشکچه نشست. پشه بند را بالا زده بودیم. الیاس قلیان آورد و کنار آقا گذاشت. پرسیدم: چکمه هایتان را در آورم؟ آقا فرمود: نه، یک قلیان می کشم و می رویم پایین دشت. بعدش پرسید: ساربان آمده؟ گفتم: ها بله. اما موقع هم الیاس گفت: آقا باز این دلال زینگر آمده. صدای خانکاکا کلام سید را برید و زری اندیشید: چطور مردی که آن فریادها را میکشید حالا اینطور حرف میزند؟ خانکاکا گفت: هر شب که آمد در گوشم گفت هیس هیس، صدایتان در نیاید که مسئله خطرناک است، قضیه از بالا بالا هاست. و صدای خشمگین عمه نگذاشت خانکاکا حرفش را تمام کند. گفت: چشمن روشن، حالا میخواهن خونه آن ناکام را پایمال کنن. خانکاکا حرف گوش کن، وکیل بگیر، اگه تو نگیری خودم که نمردم. و خانکاکا تنه زد: همشیره، تو که میخواستی بروی کربلا مجابر بشوی. و صدای گریه عمه آمد که میگفت: حالا کربلای من همینجاست. و باز صدای عمه: خوشا خونی که یک شب ازش بگذرد، هر چند هنوز یک شب هم نگذشته. خانکاکا به نرمی گفت: همشیره، شما زنها سرتان توی حساب نیست. گیرم من وکیل گرفتم. خیال میکنی چه کسانی را به اتهام این قتل بگیرن؟ کلو و عمویش را یا چند تا دهاتی بدبخت دیگر را؟ شاید هم همین سید حی و حاضر را. آنها جوری میکنن که ما خودمان قاتل مصلحتی را ببخشیم و یا کلو قاتل از آب در میآید که در سن قانونی نیست. دروغ میگویم آقا سید؟ سید گفت: اگر محکمه‌ای بخواهد اینطور ناحق عمل بکند، من حاضرم بروم و یک تن تمام دهاتی ها را بشورانم. در همه دهات آقا. خان کاکا حرفش را قطع کرد و گفت: چه فایده؟ یک شای سنار این یتیمچه ها به باد می رود. به علاوه اگر خودت را اول از همه گرفتن چه؟ مگر نمی توانم. خسرو گفت: خانمو، در آن صورت من و هرمز می رویم دهات را می شورانیم. آقای فتوحی هم کمک می کند. اگر مال ما یتیم ها هم از بین رفت اهمیتی ندارد. من از بازوی خودم نان در می آورم. البته حالا نمی توانم. حالا مادرم خیاطی می کند و نان ما را در می آورد تا من بزرگ بشوم. و بعد ناگهان صدای گریش آمد. زری می خواست از تخت پایین بیاید و دست گردن پسرش بیاندازد تا با هم گریه کنند. اما نتوانست. حتی نتوانست دهن باز کند و به پسرش بگوید: گریه نکن جان دلم. آمپولهای خانم حکیم چه به روزش آورده بودند. اما نفرین کرد. نفرین کرد و گفت: خدایا، خدایا، آخر چرا مرا لچک به سر آفریدی؟ اگر مرد بودم نشانه همه می دادم که مردانگی یعنی چه؟ زری منتظر بود خان کاکا از جا در برود، اما او به نرمی گلایه کرد: به من طعنه بزن و بگو نامردم، اما غیر از تسلیم و رضا کو چاره‌ای؟ و لحظه طول کشید تا افزود: خیلی خوب، اینها مسائل بعدی است. به من فرصت بدهید تا ببینم چه می کنم. خسرو از سید محمد پرسید: آقا سید، دلال سینگر همان خپله آبل رو نیست؟ سید گفت: چرا؟ خودش است. و ادامه داد: آمد بالا، گفت سرجن سینگر سلام رساندند و احوال پرسی کردند. آقا فرمود التفات کردند. دلال گفت: فرمودن به آقا عرض کن از خر شیطان بیاید پایین. چه فایده که گندم ها را میان رعیت تقسیم می کنن؟ رعیت که فکر فردایش را نمی کند. می رود گندم را در بازار سیاه به چند برابر قیمت می فروشد. آقا خندید و فرمود: ای وای، ای وای، آخرین باری بود که خندید. فرمود: برو به زینگر بگو بگذار به جای اینکه تو و امثال تو روز به روز چاق و چله تر بشوید، رعیت پول دار بشود. دلال گفت: سرجن زینگر فرمودن صلاح خودتان در این است که بقیهش را دست نزنید. آقا فرمود: من کی از زینگر صلاح دید خواستم؟ ای وای که همه ی حرف ها توی گوشم است. دلال گفت: سرجن زینگر فرمودن ما می توانیم قفل انبارها را بشکنیم و گندم ها را ببریم. نه فقط گندم و جو، بنچن و خرما را هم لازم داریم. دستور کتبی از حاکم هم داریم. گفتن آقا جان پول نقد می دهیم، بد است. گفت: فرمودند آخرین حدش این است که دست دوم از رعیت می خریم. تازه ضرر هم نمی کنیم. دولت نرخ تسعیر لیره را دو برابر کرده. بعدش هم دولاش شد و سر به گوش آقا گذاشت و حرفایی زد که ما نفهمیدیم. اما آقا آتشی شد و تشر زد و فرمود: گور پدر همه اشان کرده، ژاندارم ها را به رخ من نکش که از آنها هم ترسی ندارم. اگر خیلی مردید بروید با ژاندارم ها قفل انبارها را بشکنید. دستور که دارید. بعدش آقا آرام شد و فرمود: حالا دیگر آذوقه ربطی به جنگ آنها ندارد. حالا دیگر دست کمپانی افتاده و کمپانی تجارت قله می کند. دلال عرق پیشانیش را با دستمال پاک کرد و گفت: آقا جانم قربانت بروم، زد نکن، با اینها در نینداز، بد میبینی. بعدش گفت: مگر ما هم ولایتی نیستیم؟ آقا فرمود: چرا، متاسفانه هستیم. دلال گفت: اینها محتاج گندم و آذوقه تو نیستن، اما از این میترسن که سرود یاد مستان بدهی. آقا هم فرمود: اتفاقا قصد من هم همین است. در همدان مردم دکانها را بستند و نگذاشتن یک دانه گندم از دروازه شهر خارج بشود. اینجا دروازه قرآن را خراب کردند. دوباره دلال سر به گوش آقا گذاشت و دو سه دقیقه یواش یواش حرف زد. حرفش که تمام شد آقا به فکر فرو رفت. منقلب شده بود اما تغییر نکرد. فقط گفت: برو به زینگر بگو من به سهراب آذوقه میدهم، نه اسلحه. راهم را کشیده بودم که بروم، اما هنوز پایم را در آستانه در نگذاشته بودم که صدای تیر بلند شد. برگشتم دیدم قلیان افتاد و آقا هم یله شد و خون راه افتاد. محمد مهدی و الیاس دویدن تو کمک کردن، اما دلال جم نخورد. سرش داد زدم برو گم شو، از جلوی چشمم دور شو. و صدای خسرو آمد و گفت شاید دلال زینگر تیراندازی کرده. و صدای سید که جواب خسرو را میداد آن دلالی که من میشناسم آنقدر ترسوز که اگر به او بگوین پخ تا پتل پورت میرود. و ادامه داد آقا را از روی دوشکچه کنار آوردیم. دوشکچه را برداشتم، یک چاله زیر دوشکچه کنده بودن به اندازه یک کف دست. آقا هنوز نیمه جانی داشت، دهم باز میکرد که حرف بزند نمیتوانست. سرم را نزدیک بردم، گفت کلو کلو ببر بسپار دست کس و کارش. زری بچه هایم. قاصد فرستادم کار پیش ملک رستم و کلو را هم پیش از اینکه مردم نادان تکه تکش کنن همراه قاصد کردم. ساربان و میرزا آقای خناساب را هم با خودم بردم پایین دشت و صبر کردم تا آذوقه را بار شتر کردن. از میرزا آقا رسید گرفتم و خودم آمدم. این هم رسیدش. نمیدانم کار خوبی کردم یا کار بدی، ولی میدانم اگر آقا خودش زنده بود همین کار را میکرد. و صدای عمه را شنید که میپرسید میرزا آقای خناساب آنجا آمده بود چه کند؟ و صدای سید که پاسخ عمه را میداد با ساربان از پیش ملک سهراب آمده بود. زری کوشش کرد پا شود بنشیند و توانست. گفت میخواستم بچه هایم را با محبت در محیطی آرام بزرگ کنم، اما حالا با کینه بزرگ میکنم. به دست خسرو تفنگ میدهم. خان کاکا گفت حق دارید زنده داشت، بد جوری سر من آوردن، اما خون را با خون نمیشویند، با آب میشویند. باید صبر کنیم و ببینیم چه می شود. زری دراز کشید و خوابید. درخت عجیبی در باغشان رویده و غلام با آب پاش کوچکی دارد خون پای درخت می ریزد. زری که بیدار شد در ذهنش انگار کسی حرف می زد. مدام حرفهای نامربوط می زد. حرفهایی که زری می دانست به گوش خودش شنیده یا جایی خوانده است. جمله ها پشت سر هم قطار می شدند، اما او منتظرشان نبود. به کجای خاطرش آویخته بودند که حالا پیدایشان می شد. ای بابا، همه ولیشناسان که از این ولایت رفتند. تاریک در گرما گرم درخشش نیمروز. منم ایلان و دوله، منم ویلان و دوله. آتش گرفتم. آتش بر سر خودم است. تو که کوچکترین طاقتی نداری. فتنه می بارد از این طاق آسمان. چشم ها را روی هم فشار داد تا هجوم جمله های مزاحم را سد کند. بدتر شد. حالا تابلوی که آن دیوانه در دیوانه خانه کشیده بود پیش چشمش مجسم می شد. آن تابلو دکان قصابی را نشان می داد. حتی شمایل حضرت علی و جوانمرد قصاب با دست بریده به دیوار دکان نمایان بود. و بعد دکان پر بود از چنگک های قصابی تا چشم کار میکرد. منتها به جای لاشه گوسفند آدم ها از پاها به چنگک ها آویزان بودند و از گلویشان خون میچکید. چشم هایش را باز کرد. ساعت حتما از 12 گذشته بود که برق نداشتند و شمع روشن کرده بودند. خانکاکا را دید که روی قالی نشسته و زانوهایش را بغل گرفته. عمه روبرویش نشسته بود. خسرو هم بود، ملک رستم هم بود. سید محمد در آستانه حوضخانه ایستاده بود. بوی تریاک و دود سیگار و الکل و زغال به هم آمیخته بود. صدای پیشکار شوهرش را در خواب و بیداری میشنید. از مجلس ختم حرف میزد و صدایش خراش برداشته بود و سینه‌اش خس میکرد. انگار همین الان از کوه مرتضی پایین آمده و یک قرابه شراب روی کولش و حالا می رود سر مزار هفت تنان. سر قرابه را باز می کند و می خورد و از سبیل های کلوفتش قطره های قرمز چک چک روی مزار های بینام می ریزد. قرابه را می گذارد زیر درخت سرب و روی سنگ سرد می خوابد. کی قرابه شراب شرابن طهور خواهد شد. وقت سحر آفتاب که بدمد، اندیشید آن دوره ها که مردم به شرابن طهور دسترسی پیدا می کردند و می خوردند و حافظ می شدند گذشت. حالا باید شرابن باروت گرد بدهند. آن وقت ها که مردم لب جوی آب می نشستند و گذر عمر را می دیدند و دلی می کردند و از تمام نعمت های دنیا یک گل عذار بستشان بود گذشت. حالا باید کناره سیلگیر بایستند و عمر همچین از روبرو بیاید، سیلی به صورتشان بزند که رب و ربشان را یاد کنند. راستی اسم نعره هایی که آدم از ته دل بر می آورد چه بود؟ کلمه‌ای بود که به این جور فریاد می خورد. باید لغتی باشد که معنی سوراخ کردن بدهد. یعنی آدم اگر نتواند در برابر سیل و صاعقه و سیلی زندگی آنجور فریاد را بزند، دلش سوراخ می شود. و اون وقت آدم هایی که دلشان سوراخ شده به جان هم می افتند و هم دیگر را درب و داغان می کنند و بعد می روند زندان و یا به سرشان می زند و دیوانه می شوند. و بعد یک زن نونور و احمق و عزیز دردانه برای زندانی ها و دیوانه ها هر شب جمعه نان و خرما می برد. نثر کرده. و حالا خود آن زن شاید در مرز جنون تقلا می کند که ذهنش این طور مثل ساعت کار می کند. جوری که خودش نمی تواند جلوی فعالیت ذهنش را بگیرد و یک مرتبه ترس برش داشته که نکند دارم دیوانه می شود. خواست بلند شود بنشیند، اما انگار به دوشک دوخته بودنش. از هوش که می رفت خواب می دید. در بیداری هم که بود یا کسی در ذهنش حرفهای نامربوط می زد یا وقایعی از پسوی خاطرش در می آمدند و جلوی چشمهای بستش آنچنان جان می گرفتند که انگار رویدادهای همین الانند و یا رویدادهایی در نظرش مجسم می شد که به یاد نداشت آنها را دیده یا شنیده باشد. کوشش کرد تا چشم و گوش خود را باز نگه دارد. عمه و خسرو دیگران را ببیند که وجود دارند و او آنها را می شناسد و حرفهایشان را می شنود. اما چشم و گوش و ذهن مدتی به اختیارش می ماندند و دیر یا زود از واقعیت منفک می شدند. صدای عمه را می شنید که می گفت
عزت و دوله با پادردی که دارد چطور خودش را رسانده بود؟ لابد آمده بود سر و گوشی آب بدهد ببیند چه خبر است. به زری که نگاه میکرد چشمهایش برق میزد. توی دلم گفتم ای زری عجب دشمن شاد شدی،
و بعد زار زد. بعد صدای ملک رستم آمد که
از من هم حال ملک سهراب را پرسید. اول گفت شنیدم محاصره شده. گفتم از کجا شنیده ای؟ جا خورد. گفت خب به هر جهت گیرش میآورند و اون وقت خدا به داد دل بی بی همدم برسد. آدم هر چه می کشد از دست اولاد است. بعد زد زیر گریه. به علت روابطی که با خانواده حاکم دارد فکر کردم شاید خبری چیزی دارد. سعی کردم از او در آورم که از کجا شنیده که سهراب محاصره شده. به کلی حاشا کرد و گفت کی من همچین حرفی زدم؟ گفت من گفته بودم دوروبری هاش لش دادن. صد جور حرف زد. گفت ملک سهراب خسته شده، نان و آب بهش نرسیده، خودش را لو داده. سوار درشکش که می کردم گفت شنیدم بی بی همدم برای سهراب از حضرت عجل زنهار گرفته و رفته پسرش را با پای خودش به قتلگاه بیاورد. نزدیک بود کلاه گیسش را از سرش بکشم و تا می خورد بزنمش. گفتم خانم عزت و دوله اگر خبر درستی داری به من بده. به جان حمید عزیز دردانش قسمش دادم. گفت هر چه گفتم شایعات بود. با او سوار همان درشکه شدم و چاپاری رفتم خانه بی بی. هر چه در زدم کسی در را به رویم باز نکرد. پیش خودم گفتم نکند آنها زبانی عفی داده باشن و بعد بزنن زیرش. نکند.
صدای ابوالقاسم خان حرف ملک رستم را قطع کرد و گفت
ببخشید اینطور میگویم. با آن آتشی که ملک سهراب در جنگ سمیرم سوزانید مشکل میبینم عفوش کنن. حکایت آن شوهر است که به زنش می گفت من گفتم برقص، اما نه به آن خوبی.